بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر، همچنین عرض قبولی عزاداری های شما و عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان و ایام اسارت آل الله، و همچنین در این ایامی که در ایام تشییع و تدفین رهبر شهید و عزیزمون به سر میبریم، انشاءالله که خدا هر آنچه که خیر و خوبی است برای امت اسلام به برکت این ایام و به برکت عزاداری های شما خوبان و محبین اهل بیت علیهم السلام مقدر بفرماید و ما رو جزء زمین سازان ظهور منتقم آل الله قرار بدهد. انشاءالله ما رو جزء یاران واقعی و حقیقی عزت بقیت الله الاعظم قرار بدهد و نصرت و پیروزی خودش رو بر جبهه اسلام و مسلمین عنایت بفرماید. خدا شاکرم که یک بار دیگر با یک برنامه دیگر از برنامه های دست‌انداز در خدمت شما هستیم و با دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام و مذهب حق شیعه در برابر شبکه‌های ضال و مضل وهابی انجام وظیفه خواهیم کرد و خدمت شما خواهیم بود دقایقی رو. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب استاد چگینی عزیز خواهیم بود. از طرف خودم و همه شما بینندگان گرامی خدمتشون عرض سلام و احترامی خواهم داشت و انشالله بحث اصلی این برنامه رو در پیش خواهیم گرفت. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت ایام عزاداریتون قبول بشه، در خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم، شیعیان و دوستداران اهل بیت در سرتاسر عالم. آرزوی صحت و سلامت و خیر و برکت دارم برای همه عزیزان. انشالله که عزاداری های همه بزرگواران مقبول درگاه الهی واقع شده باشه. همچنین سلام و درود میفرستیم بر روان پاک شهدای اسلام، از صدر اسلام تا کنون، کسانی که خون خودشون رو در راه اعتلای پرچم اسلام و توحید و اهل بیت ریختن و فدا کردن. به ویژه جا داره که یاد بکنیم از قائد شهیدمون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای که این ایام کشور ما اتراگین شده به مراسمات تشییع که برگزار میشه و مردم عزیز ما میبینیم که بسیار جانانه پای کار اومدن و اون ملت مبعوث رو ما شاهد هستیم که به منصه ظهور رسوندن. از خدا میخواییم که انشالله این شهدای ما رو با شهدای صدر اسلام، با اصحاب سید الشهدا علیه السلام محشور کنه و همچنین شفاعتشون رو انشالله نصیب حال ما بگردونه. در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم سلامت باشید. همونطور که رهبر شهیدمون فرمودن که این فراز زیارت عاشورا که یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه، خط حسینی ها و یزیدی ها تا قیام قیامت از همدیگر جداست. از خدا بخوان که همیشه انشالله در رکاب امام حسین و در خط مقدم حسینی ها باشیم و در مقابله با یزیدی ها انشالله خدا به ما توفیق و روزی بیش از پیش عنایت بکنه و ما رو در این راه انشالله مستدام بفرماید. قبل از اینکه کلیپ اول این برنامه رو ببینیم، کلیپ شبهه اول این برنامه رو ببینیم، یادآوری میکنم خدمت شما بینندگان گرامی که راه ارتباط با برنامه خودتون، برنامه دست‌انداز مهیاس، میتونید با صدا و بیان خودتون در مباحثی که در این برنامه طرح میشه مشارکت داشته باشید و اگر هم انتقادی، پیشنهادی و مطلبی نسبت به برنامه‌های شبکه و برنامه‌هایی که در این شبکه حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف پخش میشه، علل خصوص برنامه خودتون، برنامه دست انداز داشتید، اون رو از طریق پیامک و از سرشماره 3015 با ما در میان بگذارید. کلیپ شبهه اول این برنامه رو با هم دیگر می‌بینیم و با پاسخش در خدمت شما خواهیم بود.
حالا آیا این برترین فرد صحابی بودن آیا سبب میشه که امامت الهی حضرت علی ثابت بشه؟ خیر، شما در پاسخ به این مطلب مانده اید.
نه، نمانده ایم آقای هاشمی. شما هر چیزی که به ذهن خودتون میرسه رو فکر نکنید که حرف شیعه رو دارید میزنید. حالا جناب استاد پاسخ علمی به این ادعای شما میدهند، ببینیم که آیا ما مانده ایم در بیان و در پاسخ به سوالات، و یا شمایی که فقط نگاه به لنز دوربینتون میکنید و یک طرفه به قاضی میرید و حرفاتون رو بیان میکنید، در مانده اید از پاسخ به سوالات علمی. در خدمت شما هستیم.
بله، خدمتتون عرض کنم این سوال و شبهه‌ای که در واقع این شخص مطرح میکنه پیرامون این که اگه امیرالمؤمنین حتی افضل باشد آیا شایسته خلافت هستن ایشون یا نه. خب این مسئله یک کمی، ما اگه بخوایم مسئله رو واکاوی بکنیم، این برخواسته از یک مبحث کلامی هست، یک مبحث اعتقادی که ما شاهد هستیم در سده‌های نخستین این به عنوان یکی از مسائل در حوزه امامت مورد بررسی قرار می گرفت. و اون مسئله این بودش که یکی از شروط امامت از دیدگاه برخی از طوائف اهل سنت قائل بودن از شروط امامت افضلیت هست، یعنی امام باید افضل مردم باشه. افضل یعنی چی؟ یعنی برترین افراد. یعنی شما اگه مثلا توی یک جمعی، توی یک شهری افراد رو از جهت کمالات نفسانی، از جهت اینکه چقدر دارای محسنات هست در حوزه‌های گوناگون، مثلا در حوزه علم، در حوزه شجاعت، در حوزه قرائت، در حوزه تقوا، عدالت و حوزه‌های دیگر، امام باید و لاجرم برترین افراد در اون، در بین افراد موجود جامعه خودش باید باشه.
هلو.
این مسئله ای بوده که ما شاهد هستیم که در طول تاریخ برخی از طوائف اهل سنت اینو به عنوان شرط آوردن. مثلا ما میبینیم که معتزله به این دیدگاه رسیدن که امام یکی از شروط امام این است که افضل الناس باشد در دوره خودش. برخی از جریانات دیگر اهل سنت این رو پذیرفتن، ولی ما میبینیم که عمده نپذیرفتن، عمده این شرط رو کنار گذاشتن. حالا به دلایل مختلف، به دلایل مختلف زیر بار این شرط نرفتن، در حالی که علمای شیعه و آنچه که از روایات گرفته می شود غیر از اون شروطی که صراحت شده برای امامت لازم است، مثل اینکه امام باید علم داشته باشه، امام باید عصمت داشته باشه، و اینکه راه‌های شناخت امام این است که نصی از جانب پیامبر یا امام قبلی بهش رسیده باشه، در کنار این موارد ما شاهدیم که مثلا روایت از امام رضا علیه السلام است که ایشون تصریح میکنن که امام باید افضل زمان خودشون باشن. و اگه واقعا کمی منصفانه هم نگاه بکنیم، این مسئله اتفاق منطقی و عقلی هست. خب کسی که میخواد جلوی قوم قرار بگیره، بقیه بهش اقتدا بکنن در حوزه‌های مختلف، و ما امام رو امامی میدانیم که در دایره مسئولیتش مسائل دینی است که تمام ارکان زندگی ما رو در بر میگیره، بنابراین لازمه که در تمام حوزه‌ها امام یک قدم جلوتر باشه و اصطلاحاً افضل باشه. پس این مسئله‌ای که میخوام عرض بکنم که عقل ما هم بر این مسئله حکم می کند. حالا این شخص میاد بیان میکنه که اگر حتی افضلیت هم ما شرط بدانیم و امیرالمومنین هم بگید شما افضل هست، ولی دلیل نمیشه که شایسته خلافت باشه امیرالمومنین علیه السلام. ما عرض میکنیم که اول از همه نه، اینطوری نیست. برخی از چهره های برجسته اهل سنت افضلیت رو شرط دانستن، عرض کردیم بر معتزله، برخی از معتزله اینگونه هستن، اگرچه باز خود معتزله هم در این زمینه میبینیم دو دسته شدن. ما داریم معتزله مثلا بغداد داریم، معتزله بصره داریم، اختلافات گوناگونی بین اینها به وجود اومد. مثلا ابن ابوالحدید معتزلی معروفه دیگه،
بله.
ابن ابوالحدید معتزلی بود ولی این قاعده رو قبول نداشت، و توی مقدمه کتابش میاد میگه که بالاخره مفضول رو بر فاضل و افضل مقدم کرد خداوند، اینم به خاطر همین قاعده است. ولی با این وجود قاعده ایست و اونم تقدیم افضل قاعده ایست که از جانب برخی علمای اهل سنت هم مورد تایید قرار گرفته. من بخوام به سند این مسئله اشاره بکنم، این که قاعده افضلیت و لحاظ شرط افضلیت برای امام از دیدگاه علمای اهل سنت این شرط لازم هست، به کتابش عقیده تحاویه من اشاره میکنم. خب عقیده تحاویه کتابی است که ابو جعفر تحاوی نوشته، خیلی کتاب کلامی اهل سنت به شمار میره و خیلی مورد اعتنا و استناد اونها قرار گرفته. ملاحظه کنید در این کتاب، در این چاپی که در اینجا ملاحظه میفرمایید، شرح عقیده تحاویه، این شرح برای ابن ابی العز دمشقی هم هست، یعنی شارح هم داره. ابو جعفر تحاوی نوشته ابن ابی العزی که گرایشات کاملا سلفی گرایانه دارد اومده این کتاب رو شرح کرده. ملاحظه بفرمایید در صفحه 698 سخن تحاوی رو بیان میکنه و بعد شرح میکنه و نسبت الخلافه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله اولا لابی بکر، لابی بکر صدیق، میگه اول از همه برای ابوبکر ما قائل هستیم که خلافت به او میرسد. چرا ابوبکر باید خلیفه باشه؟ تفضیلا له و تقدیما على جميع الامه. میگه از دیدگاه ما ابوبکر افضل، این تفضیلا له اصطلاحا مفعولون له هستش، یعنی داره تعلیل بیان میکنه، میگه به جهت افضلیت ابوبکر و به جهت اینکه مقدم است بر سایر امت، یعنی در دستگاه فکری این بزرگواران این مسئله پذیرفته شده بوده که آقا کسی که افضل هست او سزاوارتر هست به اینکه به خلافت برسه و خلافت رو در دست بگیره. پس میبینیم قاعده ای هست که حتی علمای اهل سنت هم به این مسئله اذعان دارن. حتی ما باز ملاحظه کنیم با اسناد دیگری که این قاعده رو پذیرفتن. باز ملاحظه بفرمایید در کتاب منهاج السنه ابن تیمیه در این کتاب میاد بیان میکنه که دیدگاه عموم اهل سنت بر این مسئله هست. در جلد ششم کتاب منهاج السنه النبویه ابن تیمیه در صفحه 475 از ثانی ان الجمهور من اصحابنا و غیرهم و ان كانوا يقولون يجب توليه الافضل مع الامكان. حالا داره ادامش بیان میکنه که مثلا این قاعده رو، یعنی داره این اولی مطلب رو میگه که این قاعده رو جمهور اصحاب ما پذیرفتن. چه قاعده ای رو؟ واجب است این که ولایت داشته باشد افضل، با وجود با اینکه ممکن باشد، یعنی بالاخره تزاهمی پیش نیاد، شرایط از جهت اینکه بتونه حکومت رو به دست بگیره فراهم باشه. یعنی باز میبینیم که ابن تیمیه داره دیدگاه جمهور اصحاب رو بیان میکنه. جمهور اصحاب که میگه بیشتر اشاره داره مثلا به حنابله و جریان اصحاب حدیث که این جمهور اصحاب واجب میدانستن که افضل الناس تولیت خلافت رو داشته باشه و ولایت داشته باشه و به امامت برسه. پس باز میبینیم که ابن تیمیه هم به این مطلب اذعان میکنه. یا بخوام باز کتاب دیگری اشاره بکنم، این کتاب ها چون هر کدوم یک طیف فکری و یک در واقع گرایش کلامی رو دربر میگیره، از این جهت تنوعش برای ما موضوعیت داره. ملاحظه کنید آقای تفتازانی در شرح المقاصد، تفتازانی در شرح المقاصد خودش جلد پنجم از کتاب شرح المقاصد تفتازانی بیان میکنه، صفحه 291 لما ذهب معظم اهل سنه و کثیر من الفرق، یه زمانی که بسیاری از اهل سنت و بسیاری از فرق قائل به چی شدن؟ علا انه یتعین للامامه افضل اهل العصر، متعین است برای کسی که میخواد امام باشه برترین زمان خودش باشه. الا اذا کان فی نسبه مرج و هیجان و فتن احتاج الى بحث الافضلیه، میگه مگر این که شرایط فراهم نشه، مثلا بخواد افضل سر کار بیاد فتنه ایجاد بشود، باعث قتل و کشتار بشه، باعث بشه که بالاخره کسانی بیان سر کار و تجاوز بخوان بکنن، بخوان پای خودشون رو از گلیمشون فراتر بگذارن، مثل اون اتفاقی که در ماجرای امیرالمومنین علیه السلام افتاد و نزاعی که معاویه ایجاد کرد، یا ماجرایی که برای امام حسن مجتبی علیه السلام اتفاق افتاد و به صلح امام حسن انجامید. پس می‌بینیم که الان تفتازانی که گرایشی، حالا هم اشعری، ما می‌بینیم که مواردی گرایشات اشعری خودش بیان میشه، در مواردی گرایشات ماتوریدی خودش رو داره، یعنی شخصیت اینگونه بوده، هر دو جور شعر کرده کتاب‌ها رو. این داره اندیشه اشاعره و ماتوریدیه رو بیان میکنه. ما ابن تیمیه رو ذکر کردیم، گفتیم اندیشه اصحاب حدیث رو داره میگه. تفتازانی اندیشه اشاعره یا ماتوریدیه رو، جفتشون رو داره بیان میکنه. اون ابتدا هم که عرض کردیم باز تهاوی، ابو جعفر تهاوی هم همین گونه، اونم تا حدودی اندیشه اشاعره و احناف رو بیان میکنه. در مجموع میبینیم که اگرچه به ظاهر با این قاعده مخالفت کردند، ولی در مقام پذیرش اصل قاعده نتونستن مخالفتی بکنن. چون عرض کردم یک قاعده ایست کاملا منطقی و کاملا عقلی است. که کسی میخواد رهبر جامعه باشه باید شایسته تر از همه باشه. اصطلاحا شایسته سالاری در مسئله امامت هم شرط هست. البته ما این رو، این نکته رو حتما عرض میکنیم که تشخیص این شایسته دست ما نیست. واقعا نمیشه تشخیص. حالا شما بگید افضل هستش، خب افضلیت از کجا بفهمیم؟ مثلا میگیم آقا باید علم داشته باشه، عدالت مطلق داشته باشه، علم ویژه داشته باشه، عصمت داشته باشه و شرایطی که چیه بیان میکنه، یا شرایطی که اهل سنت هستن بیان میکنن. ما میگیم این شرایطی که شما بیان میکنید، اون عدالتی که مد نظر شماست یا اون عصمتی که مد نظر ماست، خب واقعا به ظاهر حال نمیشه تشخیص داد چه کسی عدالت داره. بره ممکنه شما چند سباهی با کسی مراودت داشته باشی و این کاملا مراد بکنه، عدالت ظاهری رو حفظ بکنه، ولی عدالت در خفا رو ما اطلاع نداریم. اینکه در فکرش چه میگذرد رو ما نمیدانیم، اینکه دانشش چه میزانیست رو نمیدانیم، آیا علم ویژه‌ای دارد یا ندارد. بنابراین افضلیت شرط باشد در صورتی که ما راه تشخیص هم داشته باشیم. راه تشخیص عموماً برای مردم خیلی فراهم نیست، چون که شرایطی است که شرایط باطنی است، شرایط ظاهری نیست. مثلا بگی آقا کسی که میخواد خلیفه بشه قدش فلان قد باشه، چهرش این گونه باشه، مثلا این ظاهر رو داشته باشه، نمیدونم این فنون رو بلد باشه، نه این گونه نیست. امور باطنی است که دستیابی به امور باطنی از عهده عموم مردم خارج است، فقط باید خداوند تعیین بکنه، چون خداوند عالم به اسرار ما هست، خداوند میدونه در دل ما چه میگذرد، اینکه ما چه شخصیتی داریم، فقط خداوند آگاهه، عالم به امور فقط خداوند است. بنابراین خداوند باید تعیین بکنه و خدا میاد تعیین میکنه، پیامبر خدا نص میکنه بر امام بعدی و امامی که تعیین شده اون میاد نص میکنه بر امام بعدی. یعنی نسب رو ما نسب الهی میدانیم به جهت وجود این شرایط، و راه این نسب رو اون نص میدانیم که باید امام بیاد نص بکند، بر تصریح بکند بر امام بعدی.
جناب استاد، حالا اون برداشتی که بنده داشتم رو تا اینجا اگر بخوام عرض بکنم، اگر اشتباه بود شما تصحیح بفرمایید، چون این کارشناس به قول خودش کارشناس شبکه وهابی میاد ادعا میکنه که اگر افضلیت امیرالمومنین رو هم ثابت کردید امامت الهیشون ثابت نمیشه. یعنی یک خلط مبحثی اینجا داره انجام میده و یک مغالطه‌ای داره اینجا انجام میده، در صورت که حرف شیعه اصلا اینه که امامت الهیست و نسب امام از طرف خدا انجام میشه. حالا یک عده‌ای از اهل سنت و یا هر کس دیگری که معتقد به بحث امامت الهی نیست، بیایم بگیم آقا چه کسی میتواند خلیفه باشد، چه کسی میتواند امام باشد، باید افضل مردم باشد، این حکم عقلی است دیگه. از این طریق ما میایم ثابت میکنیم که امیرالمومنین علیه السلام افضل صحابه هم بوده اند. یعنی اگر شما امامت الهی رو در نظر نگیرید، باز هم شایستگی خلافت برای امیرالمومنینه. در صورتی که این کارشناس به نظرم یک اشتباهی میخواد بیاندازه مخاطب خودش رو و اصرار بر این داره که خب اگر میخواید امامت الهی رو ثابت بکنید باید از طریق افضلیت ثابت بکنید، و این باعث این اصلا خود سؤال اشتباهه، خود شبهه اشتباهه.
عرض کردیم راه تشخیص افضلیت دست ما نیست، ولی ما قطعا میدانیم که امام افضل است، اصلا نمیشه، چون حکم عقله. کسی قرار جلو بیسته و ما همه به دنبالش بریم، قرار در امور سیاسی ما، در امور اجتماعی ما، در سایر امور قرار است که رهبر ما باشد و حکم دین رو بگوید و چیزی به که میدونیم حرف حرف خداست، تفسیر قرآن است، این باید از همه ما شایسته تر باشه، باید یک سر و گردن از همه جلوتر باشه، این رو ما افضل میدانیم. بنابراین ما قائل هستیم که امام قطعا افضل است.
بله.
ولی میگیم راه تشخیصش چیه؟ راه تشخیص واقعا دست ما نیست. بله، مگر اینکه مثلا پیامبر خدا فرموده باشن، امام قبلی فرموده باشن، نص کرده باشن برای اینکه افضل کیز، شرایط افضلیت رو بیان کرده باشن. که حالا من میخوام اتفاقا به یک روایتی اشاره بکنم که از دل این روایت هم فهمیده میشه که افضلیت و اینکه قاعده افضلیت یکی از مبانی ما برای تعیین امام هست، ما از دل این روایت میتونیم این رو استخراج بکنیم که قاعده افضلیت وجه دارد. ملاحظه کنید در کتاب صحیح مسلم، در کتاب صحیح مسلم روایتی رو آورده که خیلی روایتی است که برای اثبات اینکه افضلیت شرط امامت است به کار ما میاد. البته این قاعده رو بیشتر اهل سنت، یعنی این استناد به این روایت بیشتر جانب اهل سنت واقع شده، ولی ما میگیم همین استناد شما به کار ما هم میاد. ملاحظه کنید در صحیح مسلم در جلد اول طبق این چاپی که بنده دارم، دار و احیاء تراث العربی، حدیثی رو ذکر میکنه در صفحه 465، حدیثی است، حدیث شماره 290 این باب و 673، از ابو مسعود انصاری است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یعم القوم اقرأهم لکتاب الله. وقتی قرار است کسی امامت نمازی رو به عهده بگیرد، یعم القوم بانه امامت جماعت است، نماز جماعت، چه کسی بره نماز جماعت رو به جایی بگذاره؟ اقرأ هم لکتاب الله، کسی که بهترین و دقیقترین و فصیحترین قرائت رو داره، اول اون باید باشه. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. اگه دو نفر رو پیدا کردی قرائت هر جفتشون خوب بود و اندازه هم بود، اون وقت میریم سراغ مرحله بعد ترجیح دادن. فأعلمهم بالسنة، کسی که آگاهی بیشتری به سنت داره، یعنی به دستورات پیامبر بیشتر آشنا هست، یعنی همون علم ویژه رو داشته باشه. فَإِنْ كَانُوا فِي السُنَّةِ سَوَاءً، اگر در سنت هم مساوی بودند، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَتًا، کسی که زودتر هجرت کرده، این اشاره داره به ماجرای هجرتی که با پیامبر خدا انجام شد، کسانی که مثلا همزمان با پیامبر خدا اومدن یا کسی که یه سال بعد اومد، دو سال بعد اومد، یعنی هر چقدر زودتر همراهی با پیامبر رو داشته این اولویت داره، نوعی افضلیت رو میرسونه. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اگر اومد در هجرت هم مساوی بودن، دو نفر با هم هجرت کردن، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، کسی که زودتر اسلام آورده، یعنی ما می‌بینیم رسول خدا برای یک امام جماعت، یک نماز، ایشون داره این شرایط رو می‌گذاره، می‌خوای کسی رو بذاری جلو بهش اقتدا بکنی، ببین اول از همه قرائتش از همه بهتر باشه، اگه مساوی بود ببین کدوم علم بهتری داره و آگاه‌تر است به سنت، اگر اینها باز مساوی بود ببین کدوم هجرت زودتری داشتن و زودتر اومدن و مثلا اون پایه های شرک رو کنار گذاشته و وارد جرگه اسلام شده. فاقدم و هجرتن، اگه اینها هم مساوی بود با هم هجرت کرده بودن، ببین کدومشون زودتر مسلمان شده. پس ما میبینیم که پیامبر خدا الان این شروط رو لحاظ کردن برای یک امام جماعت. ما شاهد هستیم که اهل سنت اومدن همین قاعده رو به کار بردن برای اینکه بگن آقا کسی که در زمان رویدادهای سقیفه، یکی از استناداتی که انجام شد همین بود، گفتن آقا پیامبر خدا خلیفه اول رو برای صلات و برای نماز انتخاب کرده است، پس آن کسی که شایسته نماز گزار و امام جماعت بودن رو دارد، او شایسته تر برای خلافت هست. ما میگیم این اولا سخن شما نادرست است و اصلا گزارشات تاریخی خلاف این مسئله رو اثبات میکنه، اما به هر حال شاهد هستیم که این مبنا، طبق این مبنایی که شما دارید بیان میکنید، این افضلیت قاعده ای بوده که پیامبر خدا همین به این قاعده که حکم عقلی هست میبینیم ایشون داره این قاعده رو تایید میکنه و برای امام جماعت بودن به این قاعده ایشون دارن استناد میکنن. پس تا اینجا ما به این نکته رسیدیم که کسی که بیاد قاعده افضلیت رو زیر سوال ببره و بگه آقا این قاعده قاعده ای نیست که اثبات کننده یه چیزی باشه، میگیم نه این گونه نیست. قاعده افضلیت و این که افضل الناس باید امام باشد و امام لازم است که افضل الناس باشد، قاعده ایست که اولا علمای اهل سنت این قاعده رو پذیرفتن. ما شواهدی از روایات داریم که بر این قاعده اعتراف میکنه و تأیید میکنه، در کنار اون حکم عقلی که حکم عقلی هم بر همین مسئله اذعان داره. و آیات قرآن، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیه قرآن داره بیان میکنه آیا کسی که علم داره با کسی که علم نداره آیا یکسانه؟ اینا همه اصطلاحاً آیات ارشادی هستن، یعنی اگر حتی آیه قرآن هم نباشد عقل ما به همین حکم میکنه. واقعا یک شخص عالم با یک شخصی که علم نداره برابر نیستن، انسان باید به اون عالم اقتدا بکنه. اینا احکام ارشادی قرآن هستن که دارن تایید میکنن این حکم عقل ما رو. پس میبینیم که افزون بر این که عقل انسان حکم میکند بر این که افضل الناس باید امام باشد، روایات هم همین گونه هست، آیات قرآن هم همین گونه است، علمای اهل سنت هم به همین مسئله اعتراف کردن. حالا غیر از اینها، بله ما فهمیدیم که افضل الناس باید امام باشه، حالا اصطلاحاً من هو الافضل، افضل الصحابه چه کسی بوده بعد از پیامبر خدا که اون شخص امام بشود؟ ما تا اینجا پذیرفتیم که امام باید افضل الناس باشد. حالا میگیم افضل الناس شما معین بکنید. بعد از پیامبر خدا چه کسی برترین شخص بود؟ طبق همین روایتی که الان اشاره کردیم که مثلا اقرأهم باشد. هلی. کسی که زودتر هجرت کرده، کسی که زودتر اسلام آورده و کسی که آگاه‌تر به سنت باشه. بریم توی صحابه بررسی بکنید. اصلا ما معرفی هم نمی‌کنیم. آقا شما خودتون منصفانه برید قضایای تاریخی و روایات تاریخی رو بررسی بکنید، ببینید واقعا کدوم صحابه این ویژگی ها رو داشتن. من فقط به یکی دو تا از اعترافاتی که در روایات آمده نسبت به این که برترین صحابه کیست هم اشاره میکنم. این رو هم مد نظر داشته باشید.
از مثلا خود اهل سنت.
بله بله بله، از منابع خود اهل سنت ما میگیم. ما خیلی دب ما این نیست که از منابع شیعه بگیم، شاید طرف بگه من نمیخوام بپذیرم و حقم داره نپذیره. ناکنید ملاحظه کنید در کتاب مناقب علی ابن ابی طالب و ما نزل من القرآن فی علی ابن مردویه اصفهانی، این شخصیت عالم سنی است، عالم سنی است که برای قرن پنجم است، ولی میبینیم که یک برهه از تاریخ علمای اهل سنت اومدن این گونه کتاب‌هایی رو نوشتن، یعنی آیاتی از قرآن که در شأن نزول امیرالمومنین بوده است. برخی از علمای اهل سنت تحت تأثیر افراط‌گری‌هایی که جریانات مثلا اصحاب حدیث تندرو داشتن و می اومدن بسیاری از فضایل اهل بیت و به ویژه امیرالمومنین رو انکار می‌کردن، بعضی از اهل سنت اومدن در مقابل اونها این گونه کتاب‌هایی رو نوشتن. ملاحظه کنید در این کتاب، بله ابن مردوی اصفهانی، ملاحظه می‌فرمایید در صفحه 111، سئل حذیفه عن علی، از حذیفه درباره امیرالمومنین علیه السلام سوال پرسیده شد. فقال خیر هذه الامه بعد نبیها ولا یشک فیه الا منافق، برترین این امت بعد از پیامبر چه کسی است؟ علی ابن ابی طالب، و هیچ کسی در این مسئله شکی نمی کنه مگر اینکه منافق باشه. خب ما روایت دیگری هم داریم در این که کسی میخواستن تشخیص بدن مؤمن رو از منافق، محبت امیرالمؤمنین رو معیار قرار میدادن. حالا ما میبینیم که حذیفه هم داره به همین مسئله اشاره میکنه که آقا برترین اصحاب چه کسی است؟ علی ابن ابی طالب است. غیر از این روایات، باز ما مثل این روایت ها رو داریم، تاریخ بغداد برخی روایت ها رو ذکر میکنه، طبرانی در معجم الاوسط ذکر میکنه. من الان به جهت اینکه خیلی وقت نیست از این عبور میکنم.
بله.
به روایت دیگری از احمد ابن حنبل میخوام اشاره بکنم در اینکه چقدر فضائل برای امیرالمومنین علیه السلام در منابع آمده است. خب میدونید احمد ابن حنبل گرایش اصحاب حدیثی داشت و همین گرایشش موجب شد که به خیلی از احادیث دست پیدا بکنه. در کتاب طبقات الحنابله یک نقل قولی از احمد ابن حنبل میکنه پیرامون فضائل امیرالمومنین. ملاحظه بفرمایید طبقات الحنابله در جلد دوم این کتاب طبق این چاپی که هست مطبعه و سنت المحمدیه صفحه 120 از محمد ابن منصور طوسی بیان میکنه که سمعت احمد ابن حنبل، از احمد ابن حنبل شنیدم چه گفت؟ ما روی فی فضائل احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله بالاسانید الصحاح ما روی عن علی ابن ابی طالب. تو روایت‌های دیگه داریم فی علی ابن ابی طالب، میگه در فضائل هیچ یک از صحابه آن میزان که در فضائل امیرالمؤمنین روایت نقل شده است برای هیچ یک از صحابه روایت فضیلت نقل نشده. یعنی امیرالمؤمنین دارای بیشترین روایتی هستند که بر فضیلت ایشون دلالت میکنه. خب این سخن از یک شخصیتی مثل احمد ابن حنبل یک تحلیل نیست، این یک اخبار است. یک شخصیت اصحاب حدیثی رفته احادیث رو بررسی کرده، داره ثمره بررسیش رو میگه. میگه من بررسیایی که انجام دادم فهمیدم بیشترین فضیلتی که در روایت‌های صحیح آمده، چون خب فضیلت‌های ساختگی فراوان بود، بنی امیه و به ویژه معاویه خب حسابی تلاش کرد در ساخت فضائل و فضائلی که در کارخانه ساخت حدیث خودش راه انداخته بود، ولی احمد ابن حنبل داره تصریح میکنه که هیچ کدام از صحابه به اندازه علی ابن ابی طالب علیه السلام حدیث صحیحی که فضیلت نمای حضرت باشه ندارد. خب اینها همه بیانگر این جایگاهی است که امیرالمومنین علیه السلام داره. یا من باز به روایت به سخن دیگری از احمد ابن حنبل هم اشاره بکنم، باز به این جهت که احمد ابن حنبل جایگاه ویژه‌ای داره به این جهت ما استناد میکنیم، ولی خب میگم معیار پذیرش ما نمیتونه باشه. ملاحظه کنید در کتاب مناقب امام احمد ابن حنبل، ابوالفرج ابن جوزی نوشته این کتاب رو. در این کتاب در صفحه 219 این کتاب، سمعت عبدالله ابن احمد ابن حنبل، میگه از عبدالله ابن احمد پسر احمد ابن حنبل شنیدم که میگفت حدث ابی به حدیث سفینه، پدرم حدیث سفینه رو گفت. حدیث سفینه مراد یه حدیث شخصیتی بوده به نام سفینه از موالیان پیامبر خدا که مثلا باری رو هم کرده بود بار دیگران هم کرده بود، پیامبر تشبیه کرد تو مثل سفینه هستی، مثل کشتی که هستی بالاخره بار همه رو به دوش گرفتی. این مراد اون سفینه است، حدیث سفینه معروف ما نیست. حدث ابی به حدیث سفینه فقلت یا ابته ما تقول فی التفضیل، در این که تفضیل یعنی این که برترین و افضل الصحابه به ترتیب چه کسانی هستند چه اعتقادی داری؟ قال فی الخلافه ابوبکر و عمر و عثمان، من اعتقاد دارم که این سه تا برترین هستند. فقلت فعلی ابن ابی طالب، پس جای علی ابن ابی طالب کجاست؟ قال یا بنی علی ابن ابی طالب من اهل بیت لا یقاس بهم احد، علی ابن ابی طالب از اهل بیتی است که هیچ کسی با اونها مقایسه نمی‌شود. یعنی میشه علی ابن ابی طالب رو در کنار اون سه خلیفه دیگر آورد. البته این نقل قول‌ها از احمد ابن حنبل خب ما می‌بینیم که دارای تزاحمات فراوانی است و شاید مثلا با رویکرد و کاری که در مقام خارج انجام داده شاید خیلی سازگار نباشد. خب ما نمی‌تونیم این رو انکار بکنیم، شاید خیلی سازگار نباشه با سخنان دیگرش، ولی به هر حال یک اعترافی شاید در لحظه‌ای در جایی بالاخره این اعتراف رو احمد ابن حنبل کرده است که اصلا نمی‌شود علی ابن ابی طالب رو با دیگران مقایسه کرد. شاید حتی سخن خودش نباشه، از دیگران شنیده و در جایی بوده که به هر حال مثلا نتونسته حرف دل خودش رو بزنه و اون چیزی که دیگران هم میپذیرفتن رو بیان کرده، یعنی اعتقاد قلبیش شاید نباشه این سخن، بیشتر باید عرض میکنم گزارشی از اعتقاد دیگران باشه که پیرامون اون هستن، ولی به هر حال این رو بیان میکنه که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نمیشود و نمیتوان با دیگران مقایسه، یعنی افضلیت حضرت و تفضیل حضرت در یک رتبه و در یک مرتبه دیگری هست. در مجموع بخوام نسبت به این شبهه‌ای که مطرح شد عرض بکنم، این که حتی اگر امیرالمومنین هم افضل باشد شایسته خلافت نیست، اول از همه میگیم که آقا اعتراف خیلی خوبی داری میکنی که امیرالمومنین افضل است و کاملا درست داری میگی شما، طبق روایات افضل الناس بعد رسول الله علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، طبق روایات و گزارشات تاریخی. دوماً نخ این گونه نیستش، بسیاری از علمای اهل سنت قاعده افضلیت رو پذیرفتن، حکم عقل بر این دلالت میکنه، قرآن مجید و روایات هم این مبنا رو کاملا تایید میکنن.
بسیار تشکر از شما، ممنونم، خیلی استفاده کردیم. و این روایت آخری که گفتید که امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت گرامیشان از اهل بیتی هستن که هیچ احدی باشون قابل قیاس نیست، هیچ کسی روی زمین با اهل بیت علیهم السلام قابل قیاس نیست. ما هم خدا رو شاکریم که دست به دامن چنین اهل بیتی هستیم و در این ایام که ایام عزاداری سید الشهداست، برای یک همچین شخصیتی از یک همچین اهل بیتی داریم عزاداری میکنیم و ابراز ارادت میکنیم. میخوایم یه فاصله بگیریم و برگردیم، اسم و ذکر و نام اهل بیت علیهم السلام رو با هم دیگر ببریم و لذت ببریم و جانهامون پر از شور و شعف و عشق و ارادت و محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام بشه. باز میگردیم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی مجددا خواهیم بود.
درب و بلا به خدا که سر اومده طاقت من، دو رکعت نماز تو حرم شده حاجت من. کربلا حسرت همیشگی من، حال خوب بندگی من، وقتی که دل توی حرمه دوا فقد و سن، ذکر و هوش شفا فقد و سن، این همیشه حرف مادرمه. خسته شدیم حسین، بسمون دوری از حرم، دست منو بگیر دیگه آب گذشته از سرم، دست منو بگیر آقا، دست منو بگیر. انظر الینا و تصدق علینا، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبيبي يا حسين. يا كربلا لجروح ترابك خير دواء، بفراقك ذهب فؤادي وصبري آوى. يا كربلا قلبي تسري نار يا حسين، ارزقني الزيارة يا حسين، قبلة روحي حضرتك يا حبيبي. يا لهفة دعائي يا حسين، آمالي ورجائي يا حسين، مسقط قلبي مرقدك يا غريب. طال بي الفراق كيف أصبر على البلاء خذ بيدي حسين بالفؤاد شوقك أرملا خذ بيدي حسين خذ بيدي حسين إلينا وتصدق علينا حبيبي يا حسين 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 حبيبي يا حسين
سلام می دهم و دل خوشم که فرمودید هر آن که در دل خود یاد ماست زائر ماست. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ان شاء الله که در این روز و در این لحظه و در این ساعات شب جمعه و شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام اسم ما رو هم جز زائرین حضرتش بنویسند و مکرر در مکرر رزق و روزیمون زیارت سید الشهدا علیه السلام در کربلای معلا باشه. اربعین ان شاء الله پای پیاده هممون مشرف بشیم در رکاب آقا جانمون بقیت الله الاعظم و خدا این رزق و این روزی و این نعمت رو نصیب و قسمت هممون بگردن انشاءالله. کماکان بیننده برنامه دست‌انداز هستید، از شما عزیزان گرامیانی که همراه ما هستید تقدیر و تشکر دارم. انشاءالله مطالب و مباحثی که طرح شد مورد استفاده قرار گرفته باشد. کلیپ شبه دوم این برنامه رو با همدیگر ببینیم، با پاسخش در خدمت شما خواهیم بود.
در حوزه سیاسی حضرت حسن دو دستی خلافت رو تحویل، نه اینکه صلح کرد، اشتباه یادمون باشه، صلح حضرت حسن اشتباه، بیعت حضرت حسن، حضرت حسن بیعت کرد، صلح علی بود، علی صلح کرد. هر کدوم یه معنا داره، بار معنایی داره. اما حضرت حسن نه، گفت جناب حضرت معاویه آقا این خلافت امضا مال تو. حضرت حسن بیعت کردن، گفتن امیر معاویه تو بیعت رهبر ما هستی. این بیعت صلح حضرت علی بود که امضا کرد، گفت این کشور مال خودت، تو رهبرش باش، منم رهبر کشورهای خودم، کشور خودم میشم. اون صلح بود.
بله، هر کلمه یه معنایی داره، هر اتفاقی یک فضای پیرامونی داره، هر اتفاق تاریخی یک تحلیلی داره که متاسفانه شما اون عقل ناقصتون به قول آقای ملازده، آقای عقل بی عقل، نمیکشه بعضی از چیزها رو و یا نمیخواهید. انقدر دشمنیه با امیرالمومنین اهل بیت علیهم السلام بر فضای فکر و عقل و ذهن شما چیره شده، مسلط شده که نمیخواهید بعضی از حقایق رو قبول بکنید. حالا جناب استاد چگینی عزیز به این ادعاها و این صحبت‌های شما پاسخ علمی میدن برای هر آن کسی که به دنبال حقیقت و واقعیت هست. ما امیدی به اصلاح شما قطعا نداریم، ولی که عزیزانی که مقداری انصاف دارن، از عزیزان اهل سنت که فریب شما رو خوردن با این حرفا، انشالله یه مقداری منصفانه تر برخورد میکنن و میبینن که چه کسی حق میگوید و چه کسی داره دروغ پراکنی میکنه. در خدمت شما هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که برخی از صحبت‌ها و ادعاهایی که میکنه واقعا شاید بشه گفت ارزش علمی نداره.
بله،
اینقدر حرف سست هست که شاید جای نداشته باشه اصلا بهش بپردازیم و بیشتر میخوره یک شوی تلویزیونی و مثلا اینکه انسان تو یک گفتاری شاید حرف کم میاره، میخواد فقط یه اظهار فضلی بکنه. میخوام میگم ارزش علمی واقعا نداره، اما بهانه‌ای میشه که ما یک بازخوانی بکنیم رویدادی که و ماجرایی که منجر به صلح امام حسن مجتبی علیه السلام شد. اول از همه فراموش نکنیم، حالا این شخص میگه این صلح نبوده و هر کدوم بار معنایی داره، میگیم کاملا درست میگی، واقعا واژه ها بار معنایی داره. اینکه صلح و بیعت بدانیم که سخن درستی نیستش و ما میگیم اتفاقا این مسئله صلح بوده، ولی میگم واقعا ارزش علمی نداره، چون یه حرف واقعا پرتی است و کسی سخن رو نمیگه. صلح بودن رو همه پذیرفتن، ولی برای اینکه حالا یک پاسخ دندان شکنم به این شخص بدیم و این مسئله رو یک واکاوی بکنیم، اول از همه روایت از پیامبر خدا، رسول خدا، خب یک سری پیشگویی هایی داشتن ایشون. حالا طبق اون علم ویژه‌ای که خداوند به ایشون عطا کرده بودن، پیشگویی میکردن در آینده چه اتفاقی میفته، همان گونه که شهادت امام حسین علیه السلام رو پیشگویی کردن. آن زمانی که حضرت به دنیا اومدن، اومدن و فرمودن که بالاخره روزی امت من این طفل رو به شهادت میرسونه در فلان منطقه و با بدترین حالت و این پیشگویی های پیامبر بوده. یکی دیگر از این پیشگویی ها پیرامون ماجرای صلح امام حسن علیه السلام هست. ملاحظه کنید در کتاب صحیح بخاری، ما میگم حدیثش هم حدیث کاملا معتبری هست، در کتاب صحیح بخاری جلد دوم از این چاپ، ملاحظه کنید حدیث 2557 است، در صفحه 963 این بخش از حدیث میرسه، از پیامبر خدا نقل میکنه امام حسن مجتبی، خود حضرت از پیامبر خدا نقل میکنه، ان ابنی هذا سیدون، این فرزندم آقاست، سید است، و لعل الله ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، چه بسا که خداوند به سبب این شخص و این فرزند من، یعنی امام حسن مجتبی، بین دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار می کند. یعنی رسول خدا خبر داده اند در زمان حیات خودشون، یعنی حداقل شاید حالا باید تاریخ گذاری کرد این روایات رو دقیقا فهمید که در چه سالی این روایت بیان شده، ولی اگر حتی سال آخر حیات پیامبر خدا باشه حداقل 30 سال فاصله هست، یعنی 30 سال قبل از این که این واقعه محقق بشود پیامبر خدا دارن خبر میدن که توسط نوه‌ام حسن ابن علی صلح واقع میشود. حضرت نفرمودن اینجا بیعت واقع میشه، نه، ماجرای صلح رو وسط کشیدن. پس میبینیم صلح بودن این مسئله نکته‌ای هست که روایات نبوی هم بر این مسئله اعتراف و اذعان دارن، دارن در واقع بیان میکنن. جالب، خود بخاری هم، این دیگه شاید بشه گفت بهترین حجت هست برای این شخص، میگیم خود محمد ابن اسماعیل بخاری این روایت رو در کتاب صلح آورده، یعنی کاملا از این رویداد صلح رو فهمیده که صلح یعنی چی؟ یعنی دو تا گروه نزاعی با هم دارن، حالا نزاع به دلایل مختلف به نتیجه نمیرسد، به پیروزی یک طرف بر طرف دیگر، مجبور میشن مصالحه کنن، بگه آقا باشه ما جنگ و کنار بگذاریم، یک قرارداد صلحی بنویسیم و بعد آقا یک طرف به هر حال پیروزی بیشتری ازش بهش میرسه، منفعت بیشتری بهش میرسه، یک طرف کمتر میشه، به چیزهای مختلف.
معادلش توی ادبیات امروزی ما حتی به صلح هم یه مقداری یعنی دور باشه، شاید حالا ما فضای جنگ و فضای درگیری رو تجربه کردیم، شاید مثلا معادل آتش بس یا
بله
مذاکره
آفرین.
و همچین چیزی شاید بسیار نزدیکتر باشه.
بلا تشبیه بخوایم به ماجراهایی که این روزها توی کشور ما هم داره اتفاق میفته و بیان میشه که مثلا آتش بس از ماجراهای جنگ نسل هست و این گونه رویداد بوده، یعنی اصلا به معنای بیعت نبوده. بیعت یعنی چی؟ یعنی من سر اختیار بروم و حاکمیت سیاسی طرف مقابل رو بدون چون و چرا بپذیرم.
درست.
این میشه بیعت و بار معنایی داره، ولی در ابتدا بیعت نبوده، مصالحه و همون آتش بس بوده و عوامل مختلفی هم داشته. باز ملاحظه کنید، میخوام بگم صحیح محمد ابن اسماعیل بخاری هم از این مسئله صلح فهمیده. در همون کتاب صحیح بخاری باز ملاحظه کنید جلد دو که این مطلب رو نشوندم، نکنید کتاب 57 کتاب صلح هست، این حدیث رو در کتاب صلح آورده، یعنی ازش کاملا صلح رو فهمیده. با صفحه 962 قبل از اینکه به اون حدیث برسه، باب و قول نبی للحسن ابن علی رضی الله عنهما ابنی هذا سید و لعل الله ان یصلح به بین فئتین عظیمتین و قوله جل ذکره فاصلحوا بینهما، یعنی کاملا صلح بودن این مسئله رو آقای بخاری هم فهمیده که این مسئله صلح هست، در گام نخست صلح بوده و بعد مثلا به حالا میگیم که اول صلح انجام میشه و بعد یک طرف مجبور است که سخن طرف مقابل رو بپذیره.
بله.
مورخان هم همین سخن رو گفتن، یعنی آنچه که در گزارش های تاریخی بیان شده همه تأکید بر صلح بودن هستش دیگه. ما تاریخ طبری، محمد ابن جریر طبری از منابع کاملا معتبری است که عزیزان اهل سنت خیلی بهش استناد میکنن و کتاب خوبی هم هست، ما هم استناد زیادی به این کتاب داریم. میبینیم که طبری در کتاب تاریخ خودش بازم بر واژه صلح تاکید داره. ملاحظه کنید در کتاب تاریخ طبری، در این انتشاراتی که ملاحظه میفرمایید، در رویدادهای سال 40، در رویدادهای سال 40 صفحه 900 این مسئله رو آورده در باب ذکر و بیعت الحسن ابن علی. بیعت مراد بیعت ابتدایی، یعنی امام حسن مجتبی وقتی که به امامت رسیدن مردم اومدن با ایشون بیعت کردن، اون مسئله رو به عنوان بیعت میشناسد که مردم بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام رفتن و با امام حسن مجتبی بیعت کردن، در سال 40 اتفاق افتاد. در ذیل این مسئله به رویدادهایی که بین امام حسن مجتبی و سپاه معاویه اتفاق افتاد و برخی فتنه افکنی هایی که انجام دادند و مثلا تطمیعی که نسبت به سران و فرماندهان لشکر امام حسن مجتبی اتفاق افتاد و باعث شد که لشکر حضرت متفرق بشود. باز ما میبینیم که ایشون در اینجا بیان میکنه فلما رع الحسن علیه السلام تفرق الامر عنه بعث الى معاویه یطلب الصلح. وقتی که امام حسن دید که مردم پراکنده شدن، کسی دیگر نمانده که در زیر پرچم ایشون با معاویه بجنگد، حضرت فرستادن سمت معاویه که بیا صلح بکنیم. یعنی پس باز ما میبینیم همه تأکید و تصریح به واژه صلح هست. گفتیم صلح چیست؟ دو طائفه، دو گروه و دو لشکر با هم دارن می جنگن، در جنگ واقع شدن. یعنی اینگونه نبوده که امام حسن مجتبی تا مثلا بشنون که معاویه سودای حکومت در سر داره بگه بفرمایید حکومت برای شما، اصلا اینگونه نبوده. حضرت تا پای جان مقاومت کردن، ولی به هر حال عده و عده می خواهد. این که انسان نمیتونه همین گونه و به همین راحتی خودش رو به خطر بندازه، لازم است که حتما سپاهی داشته باشه و با توجه به اینکه طرف مقابل هم معاویه هم یه شخصیت زیرکی بود، شخصیتی بود که ظاهر رو کاملا مراعات میکرد و خیلی از مسلمانهای اون زمان واقعا فکر میکردن که نماینده اسلام است، حالا برخلاف یزید. یزید این گونه نبود، یزید ظاهر رو کاملا از بین برده بود و اصلا وظیفه امر معروف و نهی از منکر رو برای همه مسلمان ها واجب عینی کرده بود. به همین جهت امام حسین علیه السلام قیام کردن و خون خودشون رو در این راه بر روی زمین ریختن. اما در ماجرای امام حسن میبینیم این اتفاق نیفتاد و تأکید و تصریح به صلح بودن رو ما در منابع فراوان میبینیم. باز هر کسی یک جستجویی کنه به راحتی واژه صلح را و اینکه مصالحه اتفاق افتاد رو ما در اتفاقی که برای امام حسن مجتبی افتاد ما شاهد هستیم. و نکته‌ای که تفاوت و تفکیک میده بین صلح و بیعت محض رو چیه؟ آقا صلح معمولا دو طرف که صلح میکنن، باز بخوام برای تقریب ذهن عرض بکنم، همین اتفاقاتی که در چند ماه اخیر افتاده و مثلا یک تفاهم نامه‌ای در برای ایران و کشورهای دیگر رقم خورده، یک شرط و شروطی وسط میگذارن. آقا میگن آقا من به این شروط، این شروط منه، طرف مقابلم میگه این شروط منه، این شروط رو با هم چانه زنی میکنن به یه نتیجه‌ای برسن. همین که شما شرط میگذاری یعنی که در مقام بیعت محض نیستی، بلکه داری میری آتش بس بکنی، میری صلح بکنی،
یه حقی برای خودت قائل میکنی.
احسنتم، یعنی که مستقیما نپذیرفتی خلافت سیاسی شخص مقابل رو، ناچار شدی به جهت اینکه عرض کردم شما توان نداری، به جهت اینکه یار کافی نداری، به جهت اینکه زیرساخت نداری، اصطلاحا از جهت لوجستیکی توانایی زیادی نداری، مجبور هستی که برای حفظ جان بپذیری. همین که امام حسن مجتبی علیه السلام با شرط و شروط به پای این گفتگوها و مذاکره اصطلاحاً رفتند، بیانگر این است که این یک صلح و یک بیعت معمولی نبوده، بیعت محض نبوده، بلکه صلحی بوده که آن صلح در نهایت به این بیعت انجامیده. نکته بعدی هم به سخن خود امام حسن مجتبی باید اشاره بکنم که چرا حضرت این کار رو کردن. گاهی برای حفظ اسلام و حفظ دماء مسلمین انسان مجبور است تن بدهد به برخی مسائلی که شاید مورد پذیرش و مورد تایید اولیه نباشه. امام حسن مجتبی علیه السلام هم با این مبنا به سراغ صلح با معاویه رفت و چون که واقعا دیگه کسی نبود از ایشون حمایت بکنه. ملاحظه کنید در کتاب المستدرک و علی الصحیحین حاکم نیشابوری در این کتاب در جلد ششم این کتاب یک حدیثی رو نقل میکنه از امام حسن صفحه 153. قلت للحسن ابن علی علیه السلام ان الناس یقولون انك تريد الخلافه، مردم میگن تو دنبال خلافت بودی. فقال قد کان جماجم العرب في يدي، جمجمه های عرب دست من بود، یعنی اینکه نخبگانشون گوش به فرمان من بودن در ابتدا قبل از اینکه فتنه افکنی معاویه شروع بشه. یحاربون من خاربتو، می اومدن می جنگیدن، و یسالمون من سالمتو، ترکتها ابتغاء وجه الله تعالی، برای اینکه آن برای رضایت خداوند من اینو ترک کردم، این خلافت رو، و حق نه دماء امت محمد صلی الله علیه و آله، برای حفظ جان امت پیامبر. ثم ابتزها به اتیاس اهل حجاز، و بعد اهل حجاز اومدن و این رو از من گرفتن. یعنی حضرت علت این کار خودشون رو بیان میکنن، برای حفظ جان بوده که به این صلح و این صلح رو پذیرفتن و مجبور به پذیرش این صلح شدن. حالا باز ما یک گزار این سخنی که امام حسن مجتبی میفرمایند و برای صلح این کار رو، برای حفظ دما این کار رو کردن، جالبه ابن حجر عسقلانی هم به این نکته تأکید و تصریح میکنه که حضرت این کاری رو که انجام دادن برای چه بود. ملاحظه کنید، من دیگه به عنوان آخرین سندم ارائه بدم.
بله.
در کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی در این کتاب در جلد 13 در شرح حدیث صفحه 66 بیان میکنه در ماجرای صلح امام حسن، و فی هذه القصه من الفوائد علم من اعلام النبوه، یکی از نشانه های نبوت است، و منقبتون للحسن ابن علی، یک ویژگی و یک فضیلتی برای امام حسن است. فانه ترک الملک لا لقلتن، نه برای اینکه مثلا بی ارزش بودش، ولال ذلت، نه اینکه منظور اینکه نه اینکه آدم نداشت یا اینکه در فروتنی افتاده بود، در وضعیت خوبی نبودن، ولال علت بل رغبت فی ما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمین، برای حفظ جان مسلمانان حضرت اومدن و این صلح رو پذیرفتن. فراغ امر الدین و مصلحت الامه، برای مصلحت امت این کار رو کردن. در نتیجه صلح امام حسن صلح بوده و برای حفظ اسلام حضرت این کار رو انجام دادن.
بسیار عالی، تشکر از شما، استفاده کردیم. و این کتاب معروف صلح امام حسن، پرشکوه ترین نمایش قهرمانان تاریخ هم، یادی کنیم از رهبر شهیدمون که ترجمهش رو رهبر شهیدمون انجام دادن. واقعا یه بحث تحلیلی خوبی میطلبه درباره صلح امام حسن که انشالله عزیزانی که میخواهند و علاقه دارن دنبال بکنن. تقدیر تشکر میکنم از حضور شما جناب استاد و از همه شما بینندگان گرامی که همراه ما بودید در این برنامه. انشالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.